با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. هند حدود 2 هفته پس از حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا این حمله را محکوم کرد. شری راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در اعلامیه امروز دوشنبه گفت که هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را به صراحت نکوهش می کنند. و افزوده است که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلیش می داند. اردوی پاکستان شامگاه 4 جدی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی کرد. حکومت طالبان گفته است که در این حمله 46 تن عمدتا زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه ما خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آنها اعتراض کرده. این سازمان در اعلامیه امروز گفته که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان پناه بردن و بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج شدند. وزارت حج اوقاف حکومت طالبان میگوید که یک هیئت این وزارت در جریان سفر رسمی به ترکیه با مقام‌ها و علمای دینی این کشور درباره مسائل دینی، علمی و تقویت روابط همکاری‌های دو جانبه گفتگو میکند. مولوی عزیز الرحمن منصور معین وزارت حج اوقاف طالبان در رأس یک هیئت روز یکشنبه به ترکیه رفت. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت که این سفر با دعوت رسمی امور دینی ترکیه صورت گرفته. جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی به 4 شفاخانه کابل معرفی کرده. این اداره در کنترل طالبان در پست در شبکه ایکس خود نوشته که هزینه درمان و جراحی این کودکان توسط جمعیت افغانی سرمیاشت فراهم می شود. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که 5 عضو یک خانواده در اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باختند. محمد طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست امروز به بخش مشعال رادیو آزادی گفت که قربانیان باشندگان ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا هستند که برای درمان یک بیمارشان به خوست آمده بودند. رهبر اپوزیسیون موزمبیق که از بیش از 2 ماه اعتراضات مرگبار علیه نتایج مورد نزاع انتخابات را از بیرون این کشور رهبری میکرد میگوید که روز پنجشنبه این هفته پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به موزمبیق برمیگردد. میناسیو موندالانا روز یکشنبه در یک سخنرانی زنده از طریق فیسبوک گفت که ساعت 8:05 صبح به وقت محلی روز پنجشنبه به میدان هوایی مالوان خواهد رسید. و اینکه وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان یا پیکک را کشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: در این برنامه خواهد شنیدید که خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی میگویند که ده ها خبرنگار افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کشته و زخمی و یا زندانی شدند. برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که هنوز هم در پروسه دریافت پاسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند.
هست مومنتی که ثبت نام پاسپورت کردیم، خبری از برآمدن فرم نیست. خود ما آمدیم اینجا عریضه پیش کردیم، اسنادی که بیام جور کردیم مشرفانه مرکزی.
مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور عملیات بازداشت و اخراج اجباری مهاجران را سریع‌تر کردند.
افته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پلیس و اوجش رسیده. از خانه ها، از کوچه ها، از جای کار، حتی از دکان ها در آمدن افغان ها را بردن.
مطلب داریم از منطقه و جهان و هم در نیمه دومین برنامه یک ساعته میزه گرد 25 دقیقه را خواهید چنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته و یا زندانی شدند. این گروه از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته که حکومت طالبان محدودیت‌های زیادی بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه‌ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعال خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه‌ها، فعالان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه‌ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها را لغو کرد، که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تا کنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه‌ها در افغانستان کاملا سانسور شدند. آنچه که ما می‌خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می‌کنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش، شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی در میان گذاشت.
افغانستان که
در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی‌شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حال است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم با خانم مزلفه کاکر روی خط هستیم، یک از تن از خبرنگاران، و بیشتر از خانم کاکر میپرسیم که چقدر این نگرانی ها جدی هست و همچنان در کل به دیدگاه شما وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در کل چیگونه است؟
بسیار زیاد تشکر. من خپل سلامونه اونی که هیله تاست دوناندی کوم هیله دارم که روح هم جور ووزی لکه سنگه چه مالدار در طالبانو در حکیمیت لانده در
خبر صدای خانم کاکر را بسیار پایین داشتیم، اما دوباره برمیگردیم به خانم کاکر. اما قبل از او بیاین که گزارش را در مورد پاسپورت بشنوین که برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که هنوز هم در پروسه دریافت پاسپورت با مشکلات زیاد مواجه هستند و فساد گسترده‌ای در روند وجود دارد. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان هنوز هم بدون پرداخت پول به کمیشنکاران نمی‌توانند پاسپورت‌های خود را به موقع دریافت کنند.
برخی افراد در کابل و شماره از ولایت‌های دیگر ادعا می‌کنند که در پروسه دریافت پاسپورت با چالش‌های زیاد روبرو هستند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که برای دریافت پاسپورت ماه‌ها انتظار می‌کشند، اما بدون پرداخت پول به کمیشنکاران کسی نمی‌تواند پاسپورت خود را به موقع دریافت کند. نعمت‌الله یکی از ساکنان شهر کندوز در این باره به رادیو آزادی گفت:
شش ماه میشه که ثبت نام پاسپورت کردیم، هیچ خبری از برآمدن فرمیم نیست. خودم آمدیم اینجا عریضه پیش کردیم، اسناد طبی هم جور کردیم اشرفخانه مرکزی که زیادتر مردم با واسطه با اساس می اسناد توانستن پاسپورت گرفتن. ما کسی نمیشناسم و چندین بار کوشش کردم که تا پیش مدیریت مدیری پاسپورت برم. کمیشن کارا است دور مدیریت $1,000 کم بیش میگن که برای مدت 15 الی 20 روز برایتان پاسپورت میگیریم.
در همین حال دو نفر در کابل و هرات که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیشان نگرانی مشابه را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند.
یک مشکل اساسی که است بعد از مراحل ابتدایی مراحل چاپ پاسپورت خیلی طول میکشد و خیلی زمانگیر میباشد. زیاد مردم در انتظار میمانه یا مشکلات داره، یا سفرهای خارجی داره، یا مریض داره. آرزو توقع ما ایست از امارت اسلامی که باید در چاپ، در پروسه چاپ پاسپورت تا به دست افرادی که اونا خواهان پاسپورت است به دست از اونا میرسه، یک پروسه طویل طول میکشه.
هشت ماه میشود که برای دریافت پاسپورت همسر و فرزندانم در کابل درخواست دادم، اما هیچ اطلاعات ندارم. نمیدانم که آیا پاسپورت ها وجود ندارد یا مشکل دیگر است. کمیشنکاران هستند که در ازای پول پاسپورت ها را دریافت می کنند، اما ما پول نداریم.
ادعاهای مردم درباره تاخیر و فساد در توزیع پاسپورت ها را با قاری عمری لوگری سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان شریک ساختیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او در پایان ماه دسامبر 2024 در گفتگو با برخی رسانه‌های داخلی ادعا کرد که سطح فساد در ریاست پاسپورت به صفر کاهش یافته و تسهیلات زیاده برای مردم در روند توزیع پاسپورت فراهم شده است، ادعاهایی که مورد قبول مردم قرار نگرفته است. بر اساس معلومات این ریاست، حکومت طالبان روزانه برای 8000 نفر پاسپورت توزیع می‌کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضا برای دریافت پاسپورت در این کشور بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته که به همین دلیل دریافت پاسپورت برای مردم بسیار دشوار شده است. برخی افراد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حتی برای دریافت یک پاسپورت تا $1,500 به کمیشنکاران پرداخت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. با رادیو آزادی هستین. اکنون هم خانم کاکر را دوباره روی خط داریم و میشنویم از خانم کاکر که چقدر قابل نگرانی است وضعیت خبرنگاران در افغانستان. خانم کاکر،
بسیار زیاد تشکر. سلام و احترامات خود تقدیم شما و بیننده های عزیز میکنم. وضعیت خبرنگاران در داخل افغانستان بسیار زیاد نگران کننده است. محدودیت ها و تهدیدات که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه هستند، نه تنها بر آزادی بیان و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تاثیر میگذاره، بلکه پیامد های گسترده ای را برای جامعه، سیاست و حتی کشور داره. به خاطر از چی؟ به خاطر اینکه قبل از دست رفتن آزادی بیان، وقتی که یک خبرنگار آزادی بیان نداشته باشه و واقعیت هایی که در جامعه بشاوره بیان کرده نتونه، پس همین جامعه از کجا میتونه از همین مسائل آگاه شوه و همین مسائل درک کنه؟ پس همینجا سوء تفاهمات های زیاد را به وجود میاره. دیگه کاهش شفافیت، مثلا یک فعلا که در افغانستان خبرنگارا با محدودیت های مواجه هستند از سوی طالبانی، باعث شده که مثلا بر نظارت بر عملکرد های آنها کاهش پیدا کنه، چون اونها اجازه نمیتن که آن اقتصادی که و بی‌عدالتی که در افغانستان صورت میگیره اون خبرنگارا که در داخل هستن اون را به مردم برسانه که چی جریان داره، و همین باعث از این شده که بیشتر خبرنگارا جانهایشون به خطر مواجه شدن. ما دیدیم بعد از سال 2021 بیشتر خبرنگاران بندی شدن، بیشترشان ناپدید شدن و حتی بعضشان شاید به شکل غیر مرموز به شهادت رسیده باشند، و زیادتر خبرنگارای که داخل بودن اونا مجبور به ترک وطن شدن که این بالای جامعه خیلی زیاد تاثیر گذاری میکنه. و از سوی دیگه امی خبرنگارای زن که در افغانستان بودن که اونا که به آزادی از دوات چقدر آسیب رسید، این صدا از دوات از جامعه محروم شد و حتی چقدر از سوی از محدودیت های آمد که
بله خانم مزلفه، در قسمت خبرنگاران زن یک نگرانی وجود کلان وجود داره در افغانستان. میشه در مورد ازی بگیم که چقدر شما خودتان یک خبرنگار زن هستین و در افغانستان کار کردین، اکنون هم با همکارانتان در ارتباط هستین، آیا میشنوین که چه تعداد از همکاران زنتان هنوز هم در افغانستان کار میکنه و چه تعدادشان نتوانستن دیگه کار فعالیت رسانه‌ای را ادامه بتن به دلیل این محدودیت ها؟
محدودیت هایی که در دوران حاکمیت طالبان بر زنان، بخصوص بر زنان خبرنگارا بود، او تاثیرات عمیق و گسترده بر زندگی و جایگاه اجتماعی ما داشت که تاثیرات به شکل اجتماعی بسیار زیاد بود که مثلا اول از دست دادن فرصت های شغلی همیال همکارای ما که در افغانستان هستن، در داخل هستن، اونا به خاطر از امی مسئله جنسیت از اونا هستن که اونا همی فرصت های شغلی خود از دست دادن و در امو رسانه که اونا فعال بودن فعلا نیستن فعال، و این نه تنها آزادی از اونا را بل از وا گرفت، بلکه این یک صدمه بزرگ بر حق حقوق از وا تاثیر گذاشت که یک زن نمیتونه که یک خبرنگار باشه و محدودیت اونا در حضور عمومی که طالبان برای حضور زنان در فضای عمومی محدودیت های شدید وضع کردن، زنان خبرنگار حتی اجازه از این نمیدادن که مثلا اونا با یک مرد که گزارش بگیره از اونا سوال پرسش داشته باشه، مثلا حجاب اجباری، محدودیت های سفری و دیگه ای که بود، اما فعالیت های از اونا را کاهش پیدا کرد و همچنان ممنوعیت دسترسی به اطلاعاتی که طالبان برای زنان افغانستان به خبرنگارهایی که در افغانستان فعلا فعال هستند نمیتن، و این وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است. تهدید و آزار که ما میدیدیم که زنان خبرنگاران بیشتر از مردان در مرزه تهدید آزار اذیت قرار دارند.
و خیلی کوتاه خانم کاکر، اگر به اشاره هم بکنین که در حال حاضر رای حل چیست و کدام نهادها میتواند تاثیرگذار باشه در کاهش این محدودیت ها بر خبرنگاران و بهتر شدن وضعیت رسانه ها در افغانستان؟
رای حلی است که حمایت بین المللی از خبرنگارا باید صورت بگیره، سازمان های جهانی که می توانند به خبرنگارای افغان کمک کنند تا صدای خود را حفظ کنند و فعلا که در افغانستان هستند باید به اونا کمک شود. دومی که تقویت رسانه های مستقل خارج از افغانستان، اما رسانه هایی که بیرون از افغانستان هستند باید از اونا حمایت شود، چون اونا کسانی هستند که اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار می دهند. دیگه افزایش فشار بر طالبان، می کشورهای جهانی باید به طالبان رو مجبور کنند تا قوانین مربوط به آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگارا را یا بهبود ببخشه و ایران را
تشکر از شما.
تشکر.
سلامت باشین، اوقاتتان خوش. تشکر از خانم مزلفه کاکر خبرنگار که با ما در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان، این که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن میخواهد توافق بر سر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها تا دو هفته دیگر را نهایی کند. تلاش‌های تازه به هدف آتش بس بین اسرائیل و حماس و بازگردانیدن گروه‌های گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای بایدن صورت بگیرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری به قصر سفید بازگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری در کوریای جنوبی امروز دوشنبه 6 جنوری گفت که واشنگتن می خواهد تا دو هفته دیگر شاهد نهایی شدن این توافق باشد. آقای بلینکن که بارها برای دستیابی به توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس تلاش کرده، افزود که اداره رئیس جمهور بایدن هر دقیقه و هر روز تا پایان دوره کاریش تلاش میکند که توافق برای آتش بس و رهایی گروگان‌ها به دست آید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. یک مقام گروه تندرو حماس روز یکشنبه گفت این گروه آماده است که در مرحله اول یک توافق احتمالی با اسرائیل 34 گروگان را رها کند. این مقام همچنان گفته است که گفتگوهای غیر مستقیم در قطر اثر گرفته شده. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که درباره رسیدن به یک توافق تعامل شدید از جانب حماس وجود داشته، اما توافق هنوز تکمیل نشده است. آقای بلینکن افزود که حماس باید تصامیم ضروری نهایی را برای تکمیل شدن توافق اتخاذ کند. این دیپلمات بلندپایه ایالات متحده زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی 12 بار به شرق میانه سفر کرده است. حماس در این حمله دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل به دنبال حمله حماس به حملات علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفت که در حملات اسرائیل بیش از 45800 فلسطینی تا حال در غزه کشته و اضافه از 109000 تن دیگر زخمی شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس فهرست گروگان‌ها را که بر اساس یک توافق احتمالی رها خواهند شد هنوز ارائه نکرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور عملیات بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را سریع‌تر کرده و در این جریان تعدادی از افغان‌ها به افغانستان اخراج شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حتی افغان‌هایی که اسناد قانونی دارند بازداشت می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
افزایش بازداشت‌های افغان‌ها در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بار دیگر شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور طی دو روز اخیر روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را شدت بخشیدند و تا به ادعای آنان افغان‌هایی که اسناد قانونی دارند بازداشت شده و از آن کشور اخراج می‌شوند. حکومت طالبان هم گفته که 54 افغان زندانی از طریق تورخم به طالبان سپرده شدند. دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ننگرهار روز دوشنبه به رسانه‌ها گفته که بیشتر این افراد اسناد قانونی هم داشتند. شماره از مهاجرین افغان مقیم پاکستان میگویند که زندگی آنها در این کشور با تهدید مواجه است و از ترس پلیس از خانه‌هایشان فرار کرده و به جاده‌ها و مناطق دوردست سرگردان شدند. آنها دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که به دست آوردن مواد غذایی و سرپناه برایشان دشوار شده است. جاوید عزیزی، یکی از مهاجرین افغان در اسلام‌آباد، به رادیو آزادی گفت:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پلیس و اوجش رسیده. از خانه ها، از کوچه ها، از جای کار، بعضی رستورانت هایی که سرش رو کلام نشان از افغانی، بعضی نانوایی هایی داریم که سرش نشته از نان افغانی یا برگر افغانی یا خوراکی افغانی، حتی از دکان ها در آمدن افغان ها رو بردن. یک روز هم ویزا اکسپایر بوده افغان ها رو بردن و سه روز آخر 15 الی 20 هزار افغانی بوده که برده. فامیلا حتی به زنا رحم نکرده.
یک ماجر دیگر که به دلیل ترس از پلیس نمیخواهد نامش فاش شود گفت:
امیلی در ورچل در جان محمد ایلیلی دقیق دوتای مرام برده که ویزا و پاسپورت برد ولی امیلی ما خود کشی رو میگه مقصد.
میوند عالمی افغان، رئیس شورای ماجران افغان در اسلام آباد، نیز این مشکلات را تایید میکند.
گرفتاری ها روان است، کسانی که اسناد ندارن گرفتار میشن، ولی کسانی که اسناد دارن کاملا غلط است. هیچ کس گرفتار نشده که اسناد داشته باشه، گرفتار شده ولی وقتی که اسنادش چک شده که اسنادش درست است دوباره رها شده. ولی در عمومیت بسیار بد وضعیت است. دو روز میشه امروز و دیروز که از طبقه اوناس میبرن، تفلاران میبرن دیگه. وضعیت بسیار وخیم است و مهاجرین بسیار در یک وضعیت بد و خراب قرار دارند.
افغان‌های مقیم پاکستان میگویند که در افغانستان هم زندگیشان با خطر مواجه است و در پاکستان هم با تهدید اخراج اجباری روبرو‌اند و آنها از نهادهای عامه مهاجرین و سازمان ملل متحد میخواهند که به حال آنها توجه جدی کنند. تا کنون مقامات پاکستانی واکنش رسمی نسبت به این وضعیت نشان ندادند، اما روند بازداشت و اخراج مهاجرین همچنان به شدت ادامه دارد. از سوی دیگر محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در ماه نوامبر 2024 گفت که از تاریخ 31 دسامبر 2024 به بعد هیچ مهاجر افغان بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد اجازه اقامت نخواهد یافت. اما با توجه به گزارش‌های رسیده، حتی افرادی که دارای ویزا و اجازه نامه پلیس هم هستند در آن شهر بازداشت می‌شوند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. گروهی از افغان‌ها به هدف اسکان مجدد در آمریکا وارد فیلیپین شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که این افغان‌ها امروز به این کشور رسیدند تا پروسه مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را در آنجا سپری کنند. انتقال این افغان‌ها بخش از توافق است که در تابستان سال گذشته میان ایالات متحده آمریکا و فیلیپین صورت گرفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شمار از افغانها به هدف طی مراحل پرونده های مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا به فیلیپین انتقال یافتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از تریسیتا دارزا سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین گزارش داده که این افغانها روز دوشنبه 6 جنوری وارد این کشور شدند. اما در مورد تعداد افغانهای انتقال یافته به فیلیپین و اینکه آنها قبلا در افغانستان ساکن بودند یا در کشورهای همسایه معلومات داده نشده است. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام فیلیپینی گفته که مطابق با توافق میان این کشور با ایالات متحده آمریکا، تنها برای 150 تا 300 متقاضی افغان در فیلیپین اسکان موقت داده می شود. گفته نیست که فیلیپین در ماه جولای سال گذشته با ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که میزبان حضور موقت تعداد محدود از افغانهایی باشد که در تلاش اسکان مجدد به آمریکا هستند. با این حال شمار زیاده از افغانهایی که برای طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به امریکا در پاکستان به سر میبرند از زندگی دشوار در این کشور انتقاد کرده خواستار تسریع روند انتقالشانند. نظر ترکمنی از دارندگان کیسه پناهندگی امریکا از مشکلات و سختی های مهاجرت در پاکستان شکایت کرده روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این هشت ماه میشه که میدیکال ما انترویوی ما خلاص شده، میدیکال دوم شدیم، میدیکال شدیم، الان هم منتظر هستیم. هشت ماه میشه که منتظر پرواز هستیم، هیچ پیشرفت نیست. میدیکال ما اکسپایر شد، مشکلات دیپورت شروع شده و پاکستان نمیماند. این مشکلاتی است که بر ما زیاد مشکل است.
میوان مهاجر افغان که کیس SIV دارد همچنان به رادیو آزادی گفت:
کیس SIV ما دمو پروسه اداری است که در ادمنستریف پروسس است و در عمومیت وضعیت مهاجرین اینجا بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. تقریبا یک هفته میشه که هر روز گرفتار میشن، برده میشن و به افغانستان روان میشن.
اقدام ایالات متحده آمریکا برای انتقال افغانها به فیلیپین بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از افراد در افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده خوانده شده است. وزارت امور خارجه فیلیپین گفته که ایالات متحده آمریکا هزینه های اقامت افغان‌های منتقل شده در فیلیپین شامل غذا، مسکن، امنیت، خدمات صحی و حمل و نقل را پوشش خواهد داد. گفته نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هزاران افغان که با نهادهای مختلف آمریکایی طی 20 سال در افغانستان همکاری داشتند و جانشان در افغانستان در خطر بود کشور را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا ویزه SIV یا ویزه ویژه مهاجرت را برای افغان‌های می‌دهد که مستقیماً با آنها کار کردند و تا کنون هزاران افغان از طریق همین ویزه به آمریکا منتقل شدند و شماری دیگر در برخی کشورها در انتظار انتقال به آمریکا هستند.
تشکر از این که تا اینجا هم با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. هند حدود دو هفته پس از حمله هوایی پاکستان به پکتیکا این حمله را محکوم کرد. شری راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در اعلامیه امروز گفت که هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را به صراحت نکوهش میکنند. او افزوده که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلیش می داند. اردوی پاکستان شانگاه چار جدی و ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی کرد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که خبرنگاران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند و به بهانه مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج می شوند. در ادامه از دولت پاکستان خواسته شده که حقوق آزادی های خبرنگاران را حفظ و امکانات اقامت قانونی را برای آنان فراهم کند. جمعیت لالحمر افغانی میگوید که 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی به 4 شبخانه در کابل معرفی کرده است. این اداره در کنترل طالبان در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه گفت که هزینه درمان و جراحی این کودکان توسط جمعیت افغانی سرمیاشت فراهم می شود. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که 5 عضو یک خانواده در اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باختند. محمد طاهر احراری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که قربانیان باشنده های اصلی ولسوالی سروبوی ولایت پکتیکا هستند. رهبر اپوزیسیون موزمبیق که از بیش از 2 ماه اعتراضات مرگبار علیه نتایج مورد نزاع انتخابات را از بیرون از این کشور رهبری میکند میگوید که روز پنجشنبه این هفته پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به موزمبیق برمیگردد. ویناسیو مونداله روز یکشنبه در یک سخنرانی زنده از طریق فیسبوک گفت که ساعت 8:05 صبح به وقت محلی روز پنجشنبه به میدان هوایی مالوان خواهد رسید و اینکه وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان یا PKK را کشتند. پایان خبرها.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. در این برنامه در مورد بسته شدن جاده ها به دلیل بارش برف شدید در برخی ولایت افغانستان و پیامدهای آن بحث میکنیم. در بیشتر ولایت شمالی، مرکزی و غربی افغانستان راه ها به دلیل برفباری های سنگین بسته شده که به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان برخی از آنها دوباره برای عبور و مرور مردم باز شده است. راننده های موترهای باربری میگویند بسته بودن مسیرهای تردد بسته بودن مسیرهای تردد به آنها زیان می‌رساند، زیرا میوه و ترکاری در موترهای باربری آنها خراب می‌شوند. بسته ماندن راه‌ها نه تنها مانع تردد موترها شده، بلکه انتقال مریضان به مراکز ولایت‌ها و مراکز صحی و شفاخانه‌ها را نیز با مشکل جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال، مسیرهای چندین ولسوالی به مرکز کاپیسا بسته شده و در ویدیوهای منتشر شده به نظر می‌رسد که ده‌ها موتر پر از مسافر سرگردان ماندند. برفباری های شدید چند روز اخیر در کنار دیگر مشکلاتی که به برخی مردم در افغانستان ایجاد کرد، به گفته مقام های محلی طالبان در فاریاب جان دو نفر را گرفت. این دو تن در ولسوالی کوهستان فاریاب در برف گیر ماندند و جان خود را از دست دادند. قماندانی امنیت طالبان در فاریاب میگوید که این دو تن شنبه شب 15 جدی در ولسوالی کوهستان در برف گیر ماندند و جان باختند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان، بدخشان، بامیان، غزنی، غور و کابل در این هفته سردترین هوا را تجربه می کنند. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته شاهرای سالنگ برای موترهای مسافربری باز شد. این شاهرا در نتیجه برفباری های شدید چند روز اخیر بسته شده بود. با مهمانان برنامه گپ می زنیم که بسته شدن راه ها به دلیل برف سنگین چه تأثیر بر زندگی مردم عادی می گذارد و چگونه راه ها در کشورهای دیگر در چنین موارد باز می شوند و دولت ها چگونه عمل می کنند. مردم در فصل زمستان چی تدابیر را می توانند مد نظر بگیرند و برای حل مشکل مسدود شدن راه ها در فصل زمستان چه باید کرد؟ گپ می زنیم با مهمانانم خلیل احمد نادم، کارشناس محیط زیست، و عبدالله شجاعی زاده، فعال اجتماعی و اقتصادی. مهمانان عزیز سلام، با برنامه خوش آمدین. بحث را با آقای نادم آغاز می کنیم. چرا افغانستان همساله با مشکل مسدود شدن راه ها در فصل زمستان روبرو است؟ آقای نادم صدای مرا دارین؟ مایکتان را روشن کنین، صدای شما را ما نداریم.
بله سلام، سلام آمد نه؟
بله بفرمایین.
خود سلام خدمت شما، خدمت میمان برنامه و همکارایتان و شنونده های رادیو آزادی. ببینین، از یک طرف باران و برف خوب نعمت است و از طرف برای کشور مثل افغانستان که امکانات نداره، مردمش زیر تحت فقر زندگی میکنن، حدود میگوین که 19 میلیون، برای هم متاسفانه که مصیبت است. گرچه شما خود میدانید که بارش برف به خاطر تقویه آبای زیر زمینی، به خاطر کشتن آفات آباد، به خاطر ذخیره آبها و پرشدن دریاها یک نعمت است و باریدن از این بسیار اکثرا میگن که خب کابل مثال میدن، اما در مجموع افغانستان میگه به ظرف باشه و به برف نه. و افغانستان یک کشور کوهستانی است، حدود گفته میتونیم که 80-85% کوهستانی است، 15-20% انبوری است، بنان همیشه برف میداشته باشه. ولی متاسفانه که مسدود شدن راه به دلیل بارش برف، به ویژه در مناطق کوهستانی و سرسید، چالش های جدی برای مردم ایجاد میکنه. برای حل این مشکلات هم مردم و هم حکومت باید به گونه هماهنگ عمل کنن. خب گرچه ما میگیم که مردم باید مواد غذایی و مواد سوخت را ذخیره کنن، ولی متاسفانه بسیاری مردم همین امکانات نداره که قبل از اینکه زمستان شه دارو و مواد غذایی رو باید اینا ذخیره داشته باشن، مواد سوخت، برای از اینکه اگر راه بند میشه اینا بتونن یک مدت مقاومت کنن یا مواد غذایی داشته باشن که احتیاج به نقل مکان از جای دیگه نشن که سرگردان باشن. و دیگه ای که مثلا اگر مردم خودشان باید که گروه های محلی رو یک کمیته در هر قریه داشته باشن، در حالتی که اینمی حالت سرشان میایه، اینا بتونن که هماهنگ عمل کنن و بتونن به خاطر برفروبی در نزدیک خانه و محلات اینا به اصطلاح فعالیت امن داشته باشن. و اطلاع رسانی باید باشه که از پیشبین باشن که جادا رادیو را بشنوند که دولت که اگر کدام خبر را پخش میکنه که راه به کدام راه کدام مسیرها بسته است، اینا باید باخبر باشن، برای که اگر به ناخبر حرکت میکنن جای گیر میمانن که دولت هم یا کسی به کمک رسانده نمیشه و باعث تلفات میشه. و دیگه که در زمانی که انتقال میشن باید از وسایل نقلیه مناسب استفاده شه، باید از موتورهایی که مجهز باشه، سیستم گرمکنش فعال باشه، تیل اضافی داشته باشه، در جای یخبندی چین بسته باشه که اگر بند بمانه بتانه بکشه. خصوصا در افغانستان اومن موتورهای کمکدار استفاده میکردن که او به چهار تایر حرکت میکنه، جایی که بند میمون موتورهای کمکدار قوی است و میتونه خود تایر قاطی بکشه.
ممنون آقای نادم. آقای شجاعی زاده، وضعیت در افغانستان چگونه است و مردم با چی مشکلات به دلیل مسدود شدن راه‌ها دست و گریبانند؟
سلام و درود خدمت شما جناب آقای فیضی و مهمان عزیزتون آقای نادم و هموطنان عزیز ما که شنونده رادیو آزادی هستند. بدون شک افغانستان در مناطق کوهستانی خیلی زیاد داره، با بند شدن راه ها مشکلات جدی را به هموطنان عزیز ما به وجود میاد، از جمله افزایش قیمت های مواد غذایی و سوختی هستند که از جمله آرد و روغن و برنج و گاز، قیمت مثلا یک کیلو گاز به چندین برابر افزایش پیدا میکنه و همچنان یک بوری آرد با یک و نیم برابر افزایش پیدا میکنه و دیگه خدمات صحی مردم به مراکز درمانی دسترسی نداره و ولایت کوهستانی است و راههایشون بسیار صعب العبور می باشه که اکثرا متاسفانه به بحرانهای انسانی به وجود می آید. انتقال مریضا به شهرها بسیار دشوار است و زنهای باردار بودند که در ولایت مرکزی مثلا دایکندی ولایت ما به مراکز صحی نرسیدند و از جان خود دادند و همچنان در ولایت بدخشان، ولایت غور، ولایت فاریاب، ولایت های دوردست شمال کشور اینا با مشکلات جدی روبرو میشن. مثلا قطع شدن راه باعث میشه که تجارت از اینا هم به تأثیر بگذاره، محصولاتشان و محصولات کشاورزیشان به شهرها انتقال پیدا نمیکنه و خسارات سنگینی برای مردم وارد میشه و همچنان یک سری بحرانهای هستن که مثلا در زلزله هرات شما شاهد بودین که به خاطر نرسیدن به کمک ها و هرات در موقع باعث شدن که زلزله باعث شد که اکثریت هموطنان ما جان خود از دست بدن و همچنان در غور و بغلان چون حوادث طبیعی که مثلا سیلاب بودند در این سال گذشته شما شاهد خیلی از بحرانهای انسانی در ولایات مختلف افغانستان بودند.
آنچه را که آقای نادم یادآوری کردند که در گذشته ها مردم یک تیم یک گروه می ساختند به خاطر کمک رسانی و به خاطر اینکه راه ها را باز بکنند، وضعیت فعلا چگونه است؟ حالا چنین برنامه های در پیش مردم وجود داره؟ مردم چنین اشهر می گفتند در گذشته چنین کارهایی را می کنند که یک کارهای دست جمعی که در قسمت باز شدن راه ها اقدامات عاجل انجام بدن؟
بله، اکثر اقداماتی هستن که باعث کاهش مشکلات و اثرات منفی میشن. مثلا یکیشون همه تشکیل گروه های محلی هستن که مردم خودشون دست به کار میشن و تشکیل گروه های محلی میتن و دیگه اشتراک مواد غذایی و ذخیره شده ایشون هستن که با هم دیگه شریک میسازن و دیگه ای که مواد های سختی شانه، مواد های غذایی شانه با هم دیگر اولی که ذخیره سازی میکنن. اکثرا مردم های ولایت های دوردست پیشگیری به خاطر پیشگیری تو حوادث ذخیره سازی میکنن و دیگر آمادگی بر شرایط اضطراری را همچنان ندارن دیگر در مناطق. مثلا تهیه وسایل گرمایشی مانند بخاری و دیگر تجهیزات اینا را خیلی کمتر در دسترس از اینا قرار میگیرن چون وضعیت اقتصادی چنانچه که شما شاهد هستین در اکثریت ولایت افغانستان دیگه به خیلی به مشکل اقتصادی رو برو هستن. کمک های اولیه بهداشتی را همچنان در اکثر جاها در نظر نمیگیرن که ما به هموطنان ما به تأکید میکنم که کمک های اولیه بهداشتی را همچنان در نظر بگیرن، به خاطر از اینکه مناطق ما به اکثرا مناطق افغانستان دوردست هستن و در زمان بارش برف شدید باعث میشن که بحران های انسانی به وجود بیاین و کمک های اولیه یعنی میتونه به کاهش از اینا نقش داشته باشه و همچنان باید آموزش داده شود برای مدیریتی از بحران ها و برای مردم به آموزش داده شود که در زمان بحرانی چه کارهایی را باید انجام بده و مردم باید از نهادهای مسئول همچنان کمک های بخواهند و همکار باشند با نهادهای دولتی و غیر دولتی به خاطر بازگشایی راه ها و دیگر در تقویت همبستگیشان و خیلی تاکید میکنم که به خاطر همین تشکیل گروه های محلیشان بسیار خوب است و به نفع مردم میباشد دیگر چون اتحاد و همبستگی و مناطق سنتی ما و شما باعث شدن که اتحاد همبستگی داشته باشیم، اشتراک مواد غذایشون هم قابل تحسین است و در قسمت اطلاع رسانی و آموزش در مدیریت بحران و مدیریت ذخیره مواد سوختی بسیار زیاد تاکید میکنم که در این قسمت باید اطلاع رسانی هم شود و آموزش هم داده شود.
تشکر آقای شجاعی زاده. آقای نادم، در این حالتهایی که پیش می آید مسئولیت دولت ها چی هست؟ مثلا در کشورهای دیگه جهان حکومت ها در چنین وضعیت چگونه عمل می کنند؟ اقداماتشان چگونه است و چقدر عاجل مشکل مردم را حل می کنند؟
خب ببینید، اول خب کشورهای پیشرفته و در کشورهای اطراف افغانستان در منطقه های صعب العبور سرکار اومن تونل میزنن که از یک طرف خطرات کم میشه، یک طرف راه بند نمیشه، فاصله ها کم میشه. این کار میکنن که دولت ها، دولت افغانستان هم باید در قسمت سرکسازی جدا باید در نظر بگیرن و خصوصا در منطقه های صعب العبور که سرکای بسیار چیز داره و به اساس بارش برف بند میشه باید تونل بزنن. این تونل یعنی مصرف تونل هم طوری که حال نشان میدن ماشینری که حال وجود داره اینقدر مشکلزا نیست برای ساختن سرک، تا او فاصله زیاد را اینا تیار میکنن میتونن تونل بزنن. یک مسئله. دوم از این که باید دولت تجهیزات مناسب داشته باشه، مثلا برای برفروبی ها مانند بلدزرا، لودرا، دستگاه نمکپاشی در اختیار داشته باشه قبل از رسیدن زمستان، اینا رو باید که آماده باشه و دیگه تیمای واکنش سری در اون جایی که بسیار صعب العبور است در اونجا باید اینا استقرار باشه که بر حالتی که سرکا بند میشه تیمای واکنش سری عاجل عمل کنن و راه رو باز کنن و ارتباطات اضطراری بین و اطلاع رسانی بین از این تیما وجود داشته باشه. دیگه که مراکز ذخایر استراتژیک که باید در این منطقه داشته باشه دولت، مواد غذایی، مواد سوخت و دارو، اینا رو همیشه باید ذخیره داشته باشه که در صورتی که راه بند میشه اینا بتانن از اون منابع یا از اون مراکز استراتژیک به خاطر مردم و در اون مقطع زمانی که راه بند میشه استفاده کنه که مردم با مشکلات چیز اگه دیگه ای که بیشتر گفتم دیگه همکاری با بخش خصوصی است، یعنی سکتور خصوصی رو میتونن به کار بندازن، قراردادها کنن که در این حالت از این سکتورها هم میتونن که استفاده کنه. یعنی یگانه رایی که میتونه دولت کار بکنه امی را است که میتونه به اصطلاح غلبه کنه بر مشکلات.
در کشورهای بیرون از افغانستان، مثلا در کشورهای پیشرفته جهان، مردم با چنین مشکلات روبرو میشن در فصل زمستان؟
متاسفانه نه. اول از این که در این کشورها سیستم برق در سر تا سر کشور از اینا کشورها از اینا فعال است، اینا برای تسخین، برای تنویر دیگه مراکز صحی دارن، دیگه از این واسه اینا با مشکل مواجه نمیشن، خطوط آهن دارن، سرکایشان مدرن است، از تونلا تیر میشه. یعنی هیچ فکر نکنم که این مشکل برای اینا ایجاد شه که اینا راه بند شه و با وقت و زمان در پیاده روا در خود سرکا نمک پاشی صورت میگیره و یایی که سرکا طوری ساخته شده که برف در روی استاد نمیشه به اصطلاح خود آب میشه سیستم های مثل مرکز گرمی که در زیر سرک ترکه باشن به یک شکل تکنولوژی استفاده میکنن که این موارد پیش نمیه. من نشنیدم که در این کشورهای پیشرفته حتی مثلا سوئیس هست، مثلا ایتالیا هست یا فرانسه هست یا من کوهستانی های دارن یا خود چین در نظر بگیرین، اینا کاملا مجهز هستن. خب افغانستان متاسفانه که با داشتن منابع زیاد زیرزمینی متاسفانه که ما فقیر ماندیم، هیچ وقتی ایتنا شده که از این منابع استفاده شه افغانستان ما بتانیم از این مشکلات رها بکنیم، یا ای که کار به حل کار سپرده شه که نمالی هم این حالت صورت نمیگیره که اگر متخصصین در هر بخش فعال باشن اینا میتونن راه های بیرون رفت از بحران جستجو کنن، بتونن افغانستان اگر به چالش مواجه میشه راه حل برشه جستجو کنن. متاسفانه که اینمی مشکلات ها هست در کشور ما و شما.
به نظر شما آنچه که شما یادآوری کردین که در کشورهای دیگر چنین کارهایی میشه، آیا حکومت طالبان توانایی چنین اقدامات و عملهایی را داره که بتانه بحران را مدیریت بکنه؟
یک خواست است، یک عمل است، یک آرزو است، یک عمل است. شما بیرین تا زمانی که بازم طالبا یک سیستمی ایجاب نکنن که کار به علش پسپارن، اما فکر نکنم که اینا بتونن کار بکنن. متاسفانه که این کار نکردن. اگه کار به حل سپرده شه خصوصا نمو وزارت های سکتوری داده شه به متخصصین و بدون شک امکانات هم که در دسترس قرار داده شه اونا میتونن که از این کار بکنن. شما ما یاد میرین در زمان محمد ظاهر شاه و داود خان که قانون مکلفیت عسکری بود، ما به نام معابر کسای داشتیم، معابر ها میگفتن که مربوط وزارت پایدامه بود، از عسکرا بود که اینا در هر جایی که راه مثلا در سالنگ، در بند سبزک، بادغیز، در دیگه جا مراکزی بود از این معاویرا که اینا از وسایلی که در دسترس داشتن به خاطر پاکری را، به خاطر حفظ راه همیشه اینا فعال بودن. متاسفانه بود سیستم سنتی افغانستان از بین رفت و حال خو مشکلات بیخی زیاد است و بازم که میبینیم این مسئله سالنگ است تا اندازه بسته که میشه باز در یک دو روز باز میشه. یعنی مثلا ما از سالنگ به شما بگم که استی جبل سراج امکانش هست که بود طرف تا به اصطلاح چیشه تونل ترشه به اصطلاح عدمی برفبری ها و عدمی خطرات نجات پیدا شد. ما شنیدیم چند مرتبه که با چین قرار داد کردن، با کی قرار داد کردن، اما عملا تال ما چیز ندیدیم که کار صورت گرفته باشه. همون ترتیب کوتلای دیگه در مسیر بامیان، در مسیر بدخشان، در این مسیر ها میشه که مثلا استفاده صورت بگیره، تکنولوژی مدرن بالاخره قراردادهای صورت بگیره، سرک ها معیاری شه، بدون شک این مشکلات حل میشه.
تشکر آقای نادم، به شما برمیگردیم. آقای شجاعی زاده، در چنین حالات مردم چی را پیش بین باشند؟ یعنی اقدامات پیشگیرانه مردم چی میتونه باشه تا در حالتی که مشکل برشان ایجاد میشه چی بکنن تا بیشتر زیر فشار قرار نگیرن؟
قسمی که پیشتر یادآور شدم که مردم میتونند تقویت و همه همبستگیشون تقویت کنه به خاطر تشکیل گروه های محلی، به خاطر در زمان بحران و همچنان اشتراک گذاری موادای ذخیره شده و در زمانی که موترهایشون مثلا اینا چی میکنه از چین استفاده کنن، قسمی که آقای نادم یادآور شدن، و مواد سوختی اضافه داشته باشن و دیگر وسایل گرمایشی مانند بخاری و گاز و اینا همراهشون داشته باشه، کمک های اولیه بهداشتی همراهشون داشته باشه. این موضوعاتی است که مردم میتونه در نظر بگیره و باعث کاهش مشکلات و بحران ها شود.
با توجه به این که شما گفتین مردم با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند، در چنین شرایط به نظر شما چی میتونن مردم انجام بدن؟ چون در گذشته مردم یک اتحادیه ها و سازمان های را تشکیل میدادن و پول انداز میکردن، یک جایی را میساختن، غذا ذخیره میکردن. در وضعیت فعلی افغانستان چنین چیزی وجود داره؟ امکانش هست؟
درست است، درست است. در حد امکان خب بدون شک افغانستان یک کشور فقیر است و متاسفانه فقر در کشور ما بیداد میکنه و عاملشان هم بیکاری و نبود امکانات داخلی و نبود گروه متخصص و استفاده درست از منابع است و به این باعث شدن که درست است که مردم ما شرایط اقتصادی سخت داره و در حد امکان تا حدی که امکان دارند به خودشان تواناییشان هستند بیکار انجام بده و در غیر از صورت از میتونه که از مقامات حکومتی یا نهادهای حکومتی درخواست کنند و همچنان از سازمانهای ملی و بین المللی و هم میتونن درخواست داشته باشه و ما بیشتر راه حل های بنیادی که صورت میگیرن که به مشکلات دائمی رفع شوه ما میتونیم که برمیگرده به دولت و به پلان های استراتژی دولت که یکش توسعه زیرساخت ها میباشه مثلا ایجاد سرک های مقاوم و جاده های مقاوم که در برابر شرایط آب و هوا و کنار با سامان است مقاوم باشه قسمی که آقای نادیم یادآور شدن ایجاد تونل ها در مناطق کوهستانی دیگر تجهیزات پاکسازی که پاکسازی کنن سرک ها را و کمکی همچنان مثلا در کشور همسایه ما و شما ایران که از تجهیزات کمکی دارن در روزه های صعب العبورشان زمانی که موتر به وسیله نقلیه خراب میشه اونا به دادشون میرسه و به کمکشون میرسه تعمیر جاده ها پیش از اینکه مثلا هوا سرد شود یا پیش از سرما مثالش مثلا سالنگه که ما و شما در نظر بگیریم بسیار از مشکلات حمل و نقل به وجود میارن که نمیتونن کالا و خدمات عبور و مرور کنه و همچنان مریضا پشت به سالنگ میمانه و تقویت مدیریت منابع و ذخایر مثلا ایجاد انبارهای استراتژی مواد غذایی میتونه که خوب باشه و همچنان تقویت شرکت های زنجیره‌ای اگر شرکت های زنجیره‌ای تقویت صورت بگیره در افغانستان اینا به حتما نیازهای مردم در نظر میگیره چون سودشان در نیازهای مردم است و به موادهای زیاد را ذخیره میسازه به خاطر زمان بحرانی برای مردم همچنان مواد صحی تقویت خدمات صحی مراکز درمانی مجهز در مناطق دوردست مناطقی که دسترسی به مراکز درمانی نداره و راه اندازی کلینیک های سیار در مناطق دوردست دیگه بهبود حمل و نقل که اشاره کردیم قبلا آموزش به آگاهی آموزش آگاهی میتونه که مثلا خیلی موثر تمام شود چون مردمی که اکثرا در زمان بحران میمانه که چیکار کنن اگر آموزش داده شود و قبل از قبل برای از اونها آگاهی دهی صورت بگیره از طریق رسانه ها اکثرا مردم ما و شما خب شما به خیلی یک نعمت بزرگ به همین رسانه مثلا رادیو آزادی و بی بی سی اینا برایشان نعمت بزرگ است که اکثرا اینا را گوش میده و به بحران ها را از اینا مطلع میشه متاسفانه از داخل افغانستان خیلی کم
در
مدیریت بحران ذخیره مواد برایشان آموزش داده شود و همچنان تقویت شود دامداری ها و کشاورزی ها که مردم قسمی که شما گفتین که بیشتر که از لحاظ اقتصادی ضعیف از اگر دامداری ها و کشاورزی ما تقویت صورت بگیره ما کمتر وابسته به بازار و مواد صنعتی می باشیم و این باعث میشه که مردم در مقابل بحران ها و عامل و حوادث طبیعی بیشتر مقاومت نشان بده.
تشکر آقای شجاعی زاده. آقای نادم، آنچه که آقای شجاعی زاده یادآور شدند در شرایط امروز افغانستان امکان پذیر است و امکان داره که چنین کارهای صورت بگیره و مردم خودکفا شوند تا در شرایط بحرانی محتاج بیرون نباشند و در مو قریه و در مو جایی که زندگی میکنن از مو وسایل و خوراکایی که خودشان تولید میکنن استفاده بکنن؟
خب متاسفانه در افغانستان گفتم که اول خب مثلا زراعت میکانیزه نیست مردم زارین ما به شکل سنتی به وسیله گو یا شدیار میکنن، یعنی مواد غذایی به اندازه کافی ندارن که بتوانن از یک زمین چند مرتبه استفاده صورت بگیره. متاسفانه که این مشکلات وجود داره. با آن هم دولت اگر خواسته باشد میتونه که کمک کنه، ولی در شرایط کنونی که دولت ما زیر تحریم است و فعلا به رسمیت شناخته نشده، امکانات در دسترس افغانستان نیست و او کمپنی هایم که میخواهند سرمایه گذاری کنند بنابر عدم اعتماد به شرایط کنونی اونا، من اگر صدای اضافی به گوشم میاد استدیویتان من نمیتونم گپ بزنم. خواهش میکنم که
صدا نیست. نادم صاحب بفرمایید.
صدای اضافی از استدیو به گوشم میاد، بسیار معذرت. بله
بفرمایید نادم.
یعنی دولت بازم اگر بهترین راه برای مردم ما که از این حالت خلاصن که حکومتی که هسته، حکومت باید که بعضی اقدامات را به خاطر رفاه مردم ورداره، به خاطر خوشحالی مردم ورداره که فاصله بین دولت و مردم کم شه و بالاخره زمینی از این باید شه که با اقداماتش بتانه یک مشروعیت کسب کنه که جامعه جهانی افغانستان حکومت بلاخره به رسمیت بشناسه.
تشکر نادم صاحب.